اعلام ساعت 9 از پخش رادیو جوان. در این ساعت دعوتتون میکنم همراه بشید با همکارانم در برنامه کاوشگر.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
اکسپلور
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبحتون بخیر. کاوشگر رو میشنوید زنده از رادیو جوان. این آخرین برنامه زنده کاوشگره که در سال 1397 به شما دوستان تقدیم میشه. البته ما فردا برنامه خواهیم داشت، ولی فردا برنامه زنده نخواهد بود. با خودمون عهد کرده بودیم آخرین برنامه زنده امسال رو بگذاریم در مورد مهمترین وقایع سال 1397 صحبت کنیم. رسانه‌ای یا معمولا وقتی یه همچین موضوعی رو انتخاب میکنن، به نقل از یک مرجعی مهمترین وقایع رو میخونن که خودشون تصمیم نگرفته باشن که بین این همه واقعه مهمترین واقعه سال 97 چی بوده. اگر تلفن همراهتون رو بردارید و جستجو کنید، میبینید تا امروز که داره اسفند ماه تمام میشه، هیچ مرجعی چیزی در مورد مهمترین اخبار ننوشته، نه خبرگزاری ها چیزی گفتن. خلاصه ما گیر افتادیم، موضوع رو انتخاب کردیم و از میان خیلی موضوعات نمیدونیم بگیم کدوم ها مهمتره. بنابراین این برنامه شما، از این لحظه تماس بگیرید و بگید به زعم شما مهمترین اتفاق سال 1397 چه بوده. شماره تلفن های ما رو شما بهتر از خود ما از بر هستید. 2-20-40-1000 و 2-20-50-952 آماده هستند تا تماس های شما رو دریافت کنند. سامانه پیامکی ما هم همواره فعاله، 3881 شماره ی این سامانه است. من سیاوش عقدایی هستم و صمیمانه از شما دعوت میکنم و بر بچه های کاوشگر امروز هم همراه باشید و کاوشگر بشنوید تا حوالی ساعت 10 صبح. چگونه مهمترین اخبار انتخاب میشن؟ بهترین مراجع برای پیدا کردن مهمترین اخبار یک سال کدام مراجع هستن و چطور برخی مراجع با در واقع نظرسنجی از مردم مهمترین اخبار رو انتخاب میکنن؟ همونطور که گفتم این برنامه متعلق به شماست. یه بار دیگه خواهش میکنم از همین الان تماس بگیرید و به ما بگید مهمترین اخباری که در سال 1397 شنیدید کدام اخبار بوده. در این کاوشگر می شنوید.
دلار با حسابات کاوشای من ونوس میرعلایی در سال 97.
حسین رضاویان برنامه که رو مهیا کرده که تا این لحظه به دستمون نرسیده، اما به مجرد این که برسه براتون پخش خواهیم کرد. دو تا هم گفتگو خواهیم داشت با جناب آقای حاج زمان و محمد جهانپناه. هر دو نفر روزنامه نگار هستن، آقای مهان حاج زمان و محمد جهانپناه. یه بار دیگه ازتون خواهش میکنم که شما تماس بگیرید و بگید که به زعم شما مهمترین اتفاقات سال 1397 تا این لحظه کدام اتفاقات بوده است. 224000 و 225952 برای تماس گرفتن در اختیار شماست. صدا برداری این برنامه کاوشگر بر عهده محسن کریمی است و سودابه طهوری تهیه کننده برنامه را به شما تقدیم می‌کند. کاوشگر. یکی از اتفاقات خیلی خیلی جالبی که در سال 1397 افتاد این بود که یک جمعیت قابل توجهی از بازنشستگان هنوز شاغل شناسایی شدند و خیلی ها گفتن که خب اینا دیگه نباید کار بکنن، بخاطر اینکه سالیان سال کار کردن، الان حقوق بازنشستگی دریافت میکنن و احتمالاً جای یک نیروی جوانی رو در کشور گرفتن، بهتر که محل کار ترک بکنن، به منزل برن، دوران بازنشستگی رو در کنار خانواده سپری بکنن، حقوق بازنشستگی هم مثل سایرین بگیرن و کرسی ها رو خالی بکنن واسه جوانانی که حالا قابلیت پذیرفتن مسئولیت ها رو دارن. خب قبلا هم این صحبت ها در کشور وجود داشته، اما خیلی جدی نبود، اونقدر جدی نبود که امواج رسانه‌ای در پیش راه بیفته که مثلا رسانه ها بیان یک بازنشسته ای رو که هنوز سر کاره در فلان نهاد دولتی یا فلان نهاد خصولتی پیدا بکنند، بعد هدف قرارش بدن، بگن آقا ببینید علارغم اینکه قرار بازنشسته ها دیگه کار نکنن، این بازنشسته با این مشخصات هنوز در این سمت داره کار میکنه. امسال با تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان این اتفاق در کشور افتاد. این قانون و تصویبش بهانه‌ای به دست همکاران من داد تا بگردند به دنبال متخلفینی که حاضر نیستند بازنشستگان رو به هر دلیلی کنار بگذارند. وقتی که کسی بیش از 30 سال در یک نهاد، به خصوص یک نهاد پرپول، بر کرسی مدیریت نشسته بود، ممکن بود در حاشیه اون یک باندی ایجاد بشه، مثلا یک ارتباطاتی ایجاد بشه که خب خدمت چند ده ساله داره و این باند ورود آدم‌های جدید و استعدادهای جدید رو سخت می‌کرد و گاهی اوقات و فقط گاهی اوقات ممکن بود که برخی در واقع اشکالات مالی رو هم به وجود بیاره، باعث به وجود آمدن فساد مالی بشه که البته در بعضی جاها شده. با من ایب کارگیری بازنشستگان محیط آماده شد برای اینکه جوان‌ترها بیان و بتونن مسئولیت قبول کنند و امیدواریم که این قانون باعث بشه که همه چیز در کشور ما جوان بشه، به خصوص اندیشه.
ما الان مدیرانی داریم ارشد که 47 سال سابقه کار دارن، یعنی حتی دوره دوم بازنشستگیشون هم داره کنترل دومشون هم تمام میشه. این آقایی که الان وزیر و معاون وزیر، زمان استخدام من این آقا وزیر بوده، این آقا معاون وزیر، من الان دارم بازنشسته میشم سال 97، اینها هنوز هستند اما من دارم میرم.
باید جانشین پروری کرده باشه، ضمن این که انتخاب شایسته سالاریه دیگه، بر اساس شایستگی ها کسی انتخاب بکنن که بتونه در اون حد و توان باشه، اینا احتمالاً اگر اینی که 40 سال سابقه داره 45 سال سابقه داره رو برش می‌دارن، کسی رو می‌ذارن که 20 سال سابقه داره. به نظر من 20 سال کسب تجربه در کنار دست اون کفایت می‌کنه.
یعنی عده‌ای، یه طبقه، طبقه فرودست در دستگاه اجرایی، اینا همیشه باید کارمند جزء، حد اکثر بیان رئیس یک اداره میانی. یه عده‌ای هم طبقه فرادست، اینها کماکان یا وزیر بودن یا معاون وزیر بودن یا رئیس سازمان بودن. این بدنه فرودست اومده و رفته و اون طبقه فرادست به استناد این قانون کماکان مانده. در واقع در سابق شهردار تهران همتراز وزیر شده بود. ایشون مطلع احتمالا نبودن که ما لفظ همتراز رو برداشتیم و در نتیجه شامل استثناءات منع به کارگیری نخواهد شد.
پس استثناء نداره.
استثنای اصلا وجود نداره.
بسیار.
دیوان آماری که به ما داد 1970 نفر ما الان بازنشسته اعاده شده داره. قطعا این آمار وسیع تر خواهد بود. اما راجع به تعداد استانداران، 18 استاندار در این لیست اعاده شده بازنشستگان هستند.
ببینید، همیشه پیگرد قانونی نمیذاشتن. وقتی الان داره قانون میگه که تحت هر عنوان پرداختی صورت بپذیره بهش در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت خواهد شد.
60 روز پس از ابلاغ.
و به نظر من این انگیزه، این فکر یک جوان در کنار تجربه اون پیشکسوت مسلما هیچ خلای مدیریتی ایجاد نخواهد کرد.
یکی دیگر از موضوعات خیلی مهمی که امسال، ببینید، تا شما تلفن بزنید و در مورد موضوعات صحبت کنید، من مجبور هستم که این فهرستی که خودم تهیه کردم رو خدمتتون عرض کنم. به مجرد اینکه تلفن های شما برسه، که البته رسیده تعدادش، هم میریم سراغ شنیدن صدای شما. یکی از موضوعاتی که خب امسال به شدت کشور تحت تاثیر قرار داد، رشد تقریبا 3 برابری و بعضی وقتا بیش از 3 برابری قیمت ارز بود که اقتصاد ایران تحت تاثیرش قرار گرفت و خب به هر حال مردم هم سبک زندگیشون به ترتیبی تغییر کرد. حالا برخی معتقد هستند که این رشد بیش از 3 برابری قیمت ارز در ایران طبقات اجتماعی رو جابجا کرد. برخی دیگر اعتقاد دارن که طبقات اجتماعی رو جابجا نکرد، بلکه شکاف بین طبقاتی رو گسترده تر کرد. و بیشتر تحلیل های بسیاری هم در مورد تاثیر بلند مدت این افزایش قیمت ارز بر اقتصاد ایران ارائه شده است که حتما دیده اید و خوانده اید و شنیده اید. اما این اتفاق باعث شد که مردم تحت فشار قرار بگیرن و کشور به این فکر باشه که سیاست های یک نظام اقتصادی جدید رو جدی تر بگیره و به سمت نظام اقتصادی بومی خودش جدی تر حرکت بکنه. کشور به این نتیجه رسید که در خیلی از جاها که رهبران اقتصاد کشور اونجا نشستند و تصمیم گیرندگان و مدیران و سیاستگزاران، باید اشتباهات گذشته رو کنار بگذاره و در نهایت برسه به یک ساختار جدید که مقاوم تر است و آسیب پذیری کمتری در مقابل افزایش قیمت ارز داره. یه نکته دیگه هم این بود که یه اتفاق دیگری هم که افتاد این بود که خب ما همچنان اقتصادمون وابسته به نفت باقی ماند در سال 1397 و جهش جدی از این بابت کشور نداشت. به خاطر همینه که امروز در یکی از واپسین روزهای سال 1397 نشسته ایم و با هم درباره این صحبت میکنیم که احتمالاً در سال 1398 کشور با کسری بودجه مواجه خواهد بود، که البته تمهیداتی براش اندیشیده اند که کمترین مشکل برای کشور ایجاد بشه. ولی یه لحظه تصور بکنید که ما توانسته بودیم مثلا یه بخشی از اقتصاد رو، بردن بارش رو از روی دوش نفت برداریم بگذاریم روی اقتصاد دانش بنیان. حتما امروز مشکلات کمتری داشتیم. آرزو میکنم و میدونم که همه ما آرزو میکنیم که در واپسین روزهای سال 1398 بتونیم بگیم که یکی از مهمترین اتفاقات امسال این بود که ما یه جهشی کردیم در فرار از اقتصاد نفت بنیان. بنابراین سال دیگه سال مالی خوبی پیش رو خواهیم داشت. در یک سال بسیار دشواره، ولی خوش به حال اون کسی که این سعادت رو پیدا میکنه پشت میکروفون رادیو در واپسین روزهای یکی از سالهای شمسی از این موضوع به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای سال گذشته یاد کنه. بریم سراغ اولین گفتگوی برنامه کاوشگر امروز با آقای جهانپناه. نه، با آقای حاج زمان. آها، بسیار خوب. اول با آقای مهان حاج زمان صحبت میکنیم، روزنامه‌نگار. سلام میکنم به شما آقای حاج زمان، صحبتتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر و سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز.
حالا احوالتون خوبه؟
مرسی، ممنون، متشکرم.
آقا، ما به تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان به افزایش بیش از 3 برابری قیمت ارز و مسئله بودجه تا حدی اشاره کردیم. از نظر شما مهمترین رویدادهای سال 1397 چه بودن؟
خب با توجه به من زمینه کاریم هم روزنامه نگاری علم هسته،
بله.
من سعی کردم اخباری رو که سابقه علمی دارن
بهترین کار رو کردید، از شما میشنویم.
بسیار خوب. مهمترین خبری که از نظر من توی سال گذشته اتفاق افتاد در این حوزه چیزی نبود که بگیم حالا ما به صورت خیلی مستقیم توش دست داشتیم، چون خبر مربوط به کاهش بارشی بود که پارسال توی ایران اتفاق افتاد. البته خب بشر به دلیل تأثیراتی که روی گرمایش جهانی گذاشته به صورت مستقیم و غیر مستقیم روی این تأثیر داشته. سال آبی کلن اینجوری نیست که بگیم باز سال شمسیه، از اواخر مه شروع میشه تا اواخر شهریور هم ادامه داره. دوره‌های سنجش سال آبی به این صورته. سال آبی گذشته ما 28.7% کمبود بارش توی ایران داشتیم و همزمان میانگین دمامون 1.3 درجه سلسیوس افزایش پیدا کرد. با این کاهش میزان بارندگی که ما داشتیم توی میانگین بلند مدت 50 ساله، سال 96-97 رتبه سوم کم بارش در این سالها 50 سال اخیر رو ما داشتیم. خب با توجه به وضعیت یعنی که از نظر مصرف آب و بهره‌وری مصرف آب توی ایران داریم، خیلی خبر بدی هستش که ما دچار کم آبی هستیم، بارش متهم کم شده و از طرفی هیچ فکر خاصی هم واسش نمی کنیم که لااقل از این منابع محدودی که داریم به درستی استفاده کنیم.
بله. این یه موضوع. موضوع دیگر؟
موضوع دیگه مربوط میشه به خبر کشف دندان نئاندرتال. ششمین دندان نئاندرتال جهان سال گذشته توی ایران و در استان کرمانشاه کشف شد. این بله. دندون شیری که کشف شده قدمت 42 تا 45 هزار ساله داشت و از جمله دندان‌های نادر شیری هم هستش که به شکل علمی از درقل توی جهان شناسایی و ثبت شده. علاوه بر این که خب این تا کنون فقط 6 تا دندون کشف شده، یکیش هم که توی ایران کشف شده باشه خیلی خبر مهمی هستش. چیزی که باعث شد که این خبر مهمتر هم باشه اینه که این دندون توی محوطه‌ای که کشف شده توی پناهگاه صخره‌ای باب یوان استان کرمانشاه جایی هست که رد پای انسان هوشمند هوموساپینز که حالا اجداد ما انسان‌های امروزی هستن اونجا دیده شده و بنابراین حالا نیاز به تحقیقات بیشتری وجود داره. اما اگر تحقیقات در آینده نشون بده که تو این پناهگاه نئاندرتال‌ها و این انسان‌های هوشمند در کنار هم زندگی می‌کردن، یک انقلابی در باستان شناسی جهان
محسوب میشه. بله. به خاطر اینکه هیچ وقت ما انتظار نداشتیم که این دوتا کنار هم دیگه زندگی بکنن.
بله.
و اصلا فکر میکردیم که
این بله. دوتا تغییرش کنه بله. رو هنوز پیدا نشده دنیا.
و حتی در خیلی از تئوری‌ها ما میدونیم که به لحاظ تاریخی این دو در طول هم بودن تا حدی بیشتر تا اینکه در عرض هم زندگی بکنن.
نه حالا اینجوری هم نبوده که بگیم، چون اینا تو یک دوره با هم زندگی میکردن بله. و خیلی ها میگن که ما باعث انقراض نئاندرتال ها شدیم.
بله
حالا این ممکنه شده نه اتفاقا شاید ما همزیستی هم داشتیم، لااقل ما عامل از بین رفتن این پسر عموهای باستانی خودمون نبودیم.
حداقل از این بابت تبرئه میشیم. موضوع دیگر در مورد داروها هست.
خوشحال کننده بله. که راجب داروهایی که ما خب چند سال اخیر در زمینه تولید داروها خیلی به مرز خودکفایی رسیدیم و داروهای های تک رو داریم تولید میکنیم. سال گذشته دکتر سید موسی رضا حسینی که دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستند که توی نخستین جشنواره طب ایرانی یا طب سینوی که اسمش هم از ابن سینا گرفته تونستن که داروی مهار کننده خونریزی‌های گوارشی با اسم تجاری هموستاز رو ارائه بکنن. من یه توضیح راجع به خونریزی‌های گوارشی بدم. خونریزی‌های گوارشی یکی از شایع‌ترین علل مراجعه بیماران به متخصصین گوارش هستش و خب درمان‌های داروی مختلفی هم واسش وجود داره. حالا این داروی ایرانی که تولید شده مهم‌ترین اثری که می‌ذاره اینه که اولین که باعث میشه که کاهش هزینه‌های درمان ایجاد بشه. دومیش اینه که این دارو از یک ماده طبیعی ساخته شده که به شکل پودر و در خونریزی گوارشی استفاده میشه، درچه عوارض جانبی داروهای معمول رو نداره. و سومیش اینه که خیلی سریع کار میکنه، یعنی از طریق اندوسکوپی این دارو به محل خونریزی نزدیک میشه، تزریق میشه، بین 5 تا 40 ثانیه بعد از اینکه دارو تزریق شد خونریزی از بین میره. و خب استفاده بسیار زیادی داره که مثلا میتونه یکی از مهمترین استفادهش توی عملهای سزارین باشه، روی زخمایی که روی پوست ایجاد میشه باشه و توی آزمایش های بالینی که سال گذشته انجام شد روی بیش از 800 بیمار که تست شد هیچ عارضه جانبی مشاهده نشده.
این یه خبر خوب. ما 3 تا خبر دیگه قرار از شما بشنویم. فهرستوار خواهش میکنم بفرمایید.
خبر دیگر که مربوط میشه که نخستین آزمایشگاه در همتنیدگی کوانتومی خاورمیانه پارسال توی مرکز علوم و فنون لیزر ایران افتتاح شده.
آقا اینو خیلی باید توضیح بدید.
خب من اول در همتنیدگی کوانتومی توضیح بدم.
چه کار سختی پیش روتونه
آقای عزیزم. خیلی ساده توضیح بدم.
2 دقیقه قراره که در هم تنیدگی کوانتومی رو توضیح بدم.
در هم تنیدگی کوانتومی خیلی ساده میگه اگر من 2 ذره داشته باشم که اینها از این ویژگی در هم تنیدگی برخوردار باشن، مهم نیست یکیشون این سر دنیا باشه یکیشون اون سر دنیا، من یکی از این ذره ها رو مشاهده میکنم، ویژگیهاش اندازه‌گیری میکنم، به صورت اتوماتیک ویژگی های ذره دوم رو هم میتونم شناسایی بکنم بدون اینکه حتی بهش دسترسی داشته باشم. خب و کاربردی که این داره اینه که توی رمزنگاری و مخابرات امن و انتقال اطلاعات ازش استفاده میشه و خب این آزمایشگاهی که پارسل توی مرکز علوم و فنون لیزر ایران افتتاح شد، میگم اولین توی خاورمیانه بود، کاربردهای بسیار هایتک و بسیار روزآمدی داره و میتونه که بسیار درآمدزا هم بشه.
بله خیلی متشکرم. تولید جنین شبیه سازی شده.
بله.
بله.
و این خبر پنجم انتخابش کردم. خب ما پژوهشگاه رویا در زمینه سلول‌های بنیادی خیلی فعالیت میکنه. پارسال محققان پژوهشگاه موفق شدن جنین یوزپلنگ و ببر رو توی این آزمایشگاه شبیه سازی بکنن. خب با توجه به اون پروژه حفاظت از یوز ایرانی خبر امیدوارکننده ای است. البته خب این در مرحله جنینی بوده چون برای انتقال به گربه یا گربستانان بزرگی مثل شیر که اینها رو ما جنین رو تزریق بکنیم و بتونیم جانور رو به دنیا بیاریم، هنوز زیستافتش رو ندارن، نیاز به بودجه دارن که من امیدوارم توی سال 98 این بودجه تامین بشه و بتونه یک گام دیگه این شبیه سازی یوز پلنگ رو پیش ببره.
انشالله که این اتفاق بیفته. یادمون باشه که این سرمایه گذاری یک سرمایه گذاری جدی است برای حفاظت از محیط زیست در ایران، غیر از حالا سایر اتفاقات خوبی که در دنیای پزشکی رقم میزنه.
بله.
این یه سرمایه گذاری که اصلا قابل قیاس با سودش نیست، سرمایه‌ای که ما خواهیم گذاشت و این کار کاش که تامین بشه سال 90. و چقدر خبر خوشحال کننده خواهد بود آقای های زمان که بشنویم مثلا بخش خصوصی تامین کرده، بشنویم یعنی این سرمایه گذاران بازار به این باور رسیدند که حالا دیگه به جای بساز بفروشی و اینا وقت سرمایه گذاری تو این کار است.
حالا خوشبختانه تو زمینه مثلا داروی هموستازی که تولید شده توی زمینه تولید داروها بخش خصوصی خیلی فعال داره کار میکنه. حالا ما امیدواریم توی حوزه های دیگه هم که ممکنه به قول شما در نگاه اول آورده مالی نداشته باشه اما بسیار اهمیت داره، اونها هم وارد بشن و حمایت بکنن.
و آخرین خبری که در فهرست شما وجود داره همین 5 تا بود.
این خبر بود. فقط من خیلی دوستم اگر وقت داشته باشیم به 2 جایزه علمی که پارسال توسط محققای ایرانی هم کسب شد خیلی خلاصه اشاره بکنم.
خواهش می‌کنم.
ما پارسال 2 جایزه مهم گرفتیم. یکی دکتر حسین بهاروند که ایشون اتفاقا از دانشمندان پژوهشگاه رویان هستن در زمینه سلول‌های بنیادی، تونستن که جایزه فرهنگستان علوم جهان رو در رشته زیست‌شناسی کسب بکنن. و نفر دوم دکتر مرتضی محمودی بودن که ایشون هم عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران بودن و به عنوان نخستین فرد ایرانی موفق شدن که جایزه 100,000 دلاری برایت فیوچرز که از طریق دانشگاه دانشگاه هاروارد دانشکده پزشکی بیرکهام تا میشه رو کسب بکنه، که این دو تا خیلی خبر خوشبختانه و خیلی جوایز مهمی بود که توسط محققای ایرانی کسب شد.
خیلی متشکرم از شما، خیلی سپاسگزارم آقای مهان حاج زمان، آرزوی سلامتی براتون میکنم، امیدوارم که سال 98 برای شما بهترین سال باشه. خدا
خیلی ممنون، من هم همین آرزو رو برای شما و برای همه شنوندگان عزیز پیش
پیش دارم
و سال نو هم آوردن.
خدا نگهدار.
خدا
داروسازی با وجود تحریم‌ها و شرایط فعلی کشور از موفق‌ترین صنایعی که با استفاده از فناوری‌های روز دنیا وارد عرصه‌های رقابت جهانی شده. داروی فاکتور 8 از مشتقات خونی که تا به حال نوع پلاسمایی اون تو کشور تولید می‌شد، اما تو سال 97 نوع نو ترکیب اون تولید شده و به بازار عرضه شده.
رونمایی از سایت تولید فاکتور 8 نو ترکیب از داروهای ضروری برای بیماران هموفیلی در مشهد هم از مهمترین طرح‌های افتتاح شده دهه فجر بود.
یکی از انواع بیماری هموفیلی که نوعی اختلال خونی ارثیه، هموفیلی نوع آ هست که به علت کمبود و یا نبود فاکتور 8 موجود تو خون ایجاد میشه و 80% مبتلایان هموفیلی رو تشکیل میده. در حال حاضر نیاز حیاتی این نوع از بیمارای هموفیلی فاکتور 8
نسبت به کالاهای استراتژیک که مستقیما با زندگی مردم ارتباط داره، ما فعالیتمون رو افزایش خواهیم داد و اولویت ما مسئله داروست. و امروز که ما داریم فاکتور 8 رو افتتاح میکنیم، از کارهای بسیار ارزشمند و ماندگار کار از نظر علمی، جهاد علمی است.
تا به حال داروی فاکتور 8 انسانی نو ترکیب تنها تو 3 کشور تولید میشد که با راه اندازی خط تولید اون تو مشهد، در حال حاضر ایران 4th تولید کننده این دارو تو جهانه. داروی فاکتور 8 نو ترکیب با استفاده از روش کشت سلولی به وسیله تجهیزات پیچیده و تو شرایط حفاظت شده و کاملا استریل تولید شده و جایگزین مناسبیه برای محصولات مشتق از پلاسما.
ایران در جمع 4 کشور تولید کننده داروی فاکتور 8 همزمان با دهه مبارک فجر، تولید انبوه داروی فاکتور 8 نو ترکیب آغاز شد.
فرایند تولید داروی فاکتور 8 نو ترکیب از پاییز سال 1388 با تولید نیمه صنعتی اون تو سطح آزمایشی شروع شد. سالانه حدود 60 میلیون یورو هزینه واردات فاکتور 8 پلاسمایی که با استفاده از نوع نو ترکیب اون این رقم صرفه‌جویی ارزی میشه. این محصول بر اساس استانداردهای اروپا تولید شده و خط تولید انواع پروتئین‌های مربوط به بیماران سخت درمان هم تو آینده ای نزدیک راه اندازی میشه.
خب چون ما قرار بود که با دو تا روزنامه‌نگار علمی صحبت کنیم و مهمترین اخبار علمی رو به زعم اون دو نفر قرار بود که بشنویم تو برنامه کاوشگر، ما اومدیم سراغ یه سری مسائلی که تو روزنامه‌نگاری علم نبود. به تصویب قانون منابع کارگری بازنشستگان اشاره کردیم، به موضوع گران شدن دلار اشاره کردیم و مسئله بودجه کشور. توی این یه سال خیلی صحبت اقتصادی کردیم، هممون هم میدونیم که چه اتفاقاتی در اقتصاد کشور افتاده، به خوبی هم میدونیم. ما تعداد خیلی زیادی الان تلفن داریم که این تلفن‌ها تقریبا همش یکیان، یعنی همشون گفتن که وضعیت اقتصادی ما تو سال 1397 تغییر کرده به سمت پایین و سبد غذایی مردم مثلا کوچک شده. ما تو این یه سال خیلی در مورد مسائل اقتصادی صحبت کردیم و جز به جز هم در کاوش کرده در مورد اینها صحبت کردیم، یعنی از اتفاقی که برای کارگران تراکتورسازی میافتاده تا کارایی خیریه‌ها تو این شرایط اقتصادی تا هر چیز دیگری. شما اگر مخاطب ما بودید شنیدید. این یه دونه برنامه آخر، ما قصد داریم در مورد مهمترین رویدادهای کلان دیگر صحبت بکنیم. بنابراین به ما کمک بکنید و به ما بگید که به زعم شما مهمترین اخباری که شنیدید چی بوده. البته الان موضوع بعدی که خود من میخوام بگم هم خیلی به این مسئله بی ربط نیست، موضوع برجامه و خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و اتفاقاتی که واسه کشور افتاد. خب به هر حال یک گروهی رفته بودند با دیپلماسی در کنار نمایندگان چند کشور دیگر نشسته بودند و یک چیزی رو امضا کرده بودند. حالا اسم گذاشتن روش هم خیلی سخته، اگر بهش بگیم یک تعهدنامه رو امضا کرده بودند این لحاظ حقوقی درست نیست، اگر بگیم یک قراردادی رو امضا کرده بودند باز به لحاظ حقوقی اسمش این نیست. خب زمانی که برجام امضا شد خیلی ها در رسانه ملی آمدند، از جمله خود ما، همکاران ما میتونن شهادت بدن، آمدند گفتند که خب اجازه بدید متن برجام رو ما بخوانیم. خیلی ها که طرفدار برجام بودند در خارج از رسانه ملی اجازه ندادند که متن برجام دقیقاً به اطلاع مردم برسه. دو تا چیز در حاشیه برجام به اطلاع مردم درست نرسید به زعم ما حداقل. یکی این که حتی رسانه‌های خارجی در کنار برخی از مسئولین که اظهار نظر می‌کردند از این جمله استفاده می‌کردند: رفع تحریم‌ها با امضای برجام. اگه خاطرتون باشه همه ما اینو شنیدیم و خواندیم و هیچ ایرانی نیست که با این جمله غریبه باشه، در صورتی که این جمله درست نبود. 25 تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران وجود داره که از این 25 تا 5 تحریم ریشه هسته‌ای داره و برجام در خوشبینانه ترین شرایط میتوانست روی 5 تا تحریم تأثیر بذاره. بارها ما خودمون تلاش کردیم علی‌رغم تمام ایراداتی که دوستان بیرون از سازمان سلاسی ما به ما میگرفتند در مورد این مسئله شفاف سازی بکنیم که برجام قرار نیست تمام تحریم ها رو رفع کنه. قبول دارم که اون 5 تحریم بسیار تحریم مهمی بود، تحریم های مهمی بودند، ولی خب بعد به مردم میگفتیم که به هر حال این صنعت که بسیار هم ارزشمنده و تلاش زیادی هم براش شده قرار 5 تحریم از 25 تحریم ایرانی رو کنار بزنه. خب موقع این کارو نکردیم. چرا؟ به خاطر اینکه شاید می‌خواستیم بگیم که بزرگتر از اون چیزیه که هست و انصافاً هم بزرگ بود. نکته دوم که در مورد برجام بهش اشاره نشد اینه که همون صفحه اول سند آمده است که عمل به مفاد این